بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 246، 2/10/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عمل به معنای مطلق که شامل اعتقاد و عمل می شد عرض کردیم که چون این چیزی که ازش به عنوان کنش انسانی یاد میکنیم و تلاش انسانی و سعی انسانی موجب میشه که دل با این سعی خود رو بسازه، کسب دل بشه و از این منظر در فضای عرفان عملی قرار میگیره. این کسب دل رو خواستیم توضیح بدیم در بعد منفی، یعنی اعتقاد غلط و عمل خلاف و عمل گناه چه میشه رو توضیح دادیم، دیگه باز تکرار نمی کنیم. رسیدیم به عمل خیر. در باب عمل خیر عرض کردیم عمل خیر یا اعتقاد خیر وقتی گفته میشه در ناحیه خیر این کسب دل میشه. به چه معناست؟ گفتیم اولا میشه نور، نور عمل صالح و نور ایمان. توضیح دادیم در جلسات پیش در این زمینه تمام کرده بودیم، می‌خواستیم به بحث بعدی بپردازیم. یکی از دوستان یه سوالی کرد، من مجبورم یک کمی باز بیستم، خوبه که بهش یک توجهی بکنیم بعدش می‌رسیم بحث بعدی که باید اشاره کنیم. اون چیه؟ مسئله نور که گفته میشه. حالا در حقیقت هویت نور چیه که به این شکل گفته میشه؟ مثلا حتما باید یه برقی بدرخشه تا بشه نور، مثلا اینجوریه؟ یا نور اساساً یک معیار داره که ولو تو عالم عقلم قرار بگیره نوره، ولو تو به اصطلاح مرحله قیامتی عقلی هم قرار بگیره مثلا نوره، هر جا این چی رو با توضیح داد؟ هویت دوستان همه شنیدید این معنا رو که هویت نور ظهور است و اظهار، ظهور اظهار. دقت کنید، ما اینی که داریم میگیم شاید همین نور از یه جهت سیرورت وجود باشه، همون وجود باشه از یه جهت، ولی وجود حیثی داره، نور حیثی داره، لحاظی داره. وجود اصل مطلب بسیار و تحقق بسیار. حالا سوال، چون این امر متحققی که در ما پیاده شد خاصیت نوری داره، به چه لحاظش اشاره میکنه؟ اگه گفتید نور، تا میگید نور اون جهت نوریش اشاره داره. جهت نوری چیه؟ ظهور و اظهار. این ظهور و اظهار هست، یعنی ظهور داره و اظهار میکنه، پرتو افکنی داره، یه همچی چیزی. ولو هویت وجودی، اما همین هویت وجودی اون جهت ظهور و اظهارش میشه نور. اینه باید دقت کرد. حالا من میخوام اینو تطبیق کنم، یه کمی واضح تر بشه تو بحث ها. ما سه سطح نور تا کنون بحث کردیم تو این بحث های خودمون، بحث هایی در مورد الله و نور السماوات که میشه توضیح داد راحت، ولی الان من سه سطح نوری که ما باش درگیر بودیم تو این بحث عرفان در وادی عمل، یکی نور فطرت بود، یکی نور ایمان و عمل صالح بود، یکی هم نور برآمده از نور ایمان و عمل صالح بود. سه تا نور رو مطرح کرده، سه مرحله نوری. هر سه چجوری این هویت رو داره من یه مقدار توضیح میدم، ظهور و اظهار رو، که این فضای بحث ما رو پوشش بده. و الا الله نور السماوات والارض، خب بله هم ظهور داره هم اظهار، که برای خودش توضیح داره، من الان وقتش نیست. در مورد خدا ظهور و اظهار الله نور السماوات میشد. الان محل بحث من سر این سه ساعتی که ما بحث می‌کردیم در عرفان در وادی عمل، نور فطرت، نور ایمان و عمل صالح، نور برآمده از ایمان، یعنی نور بعدی که داده میشه، این سه تا نور. خب نور فطرت چه جوریه؟ در نور فطرت اساساً فطرت به نحو اولیه، به نحو آغازین، به نحو سطح اول، حالا هر تعبیری بکنید، ظهور حقایق درش هست. یعنی به تعبیری فطرت خدا را می‌یابد، فطرت معاد را می‌یابد، فطرت حتی اصل نبوت را می‌یابد. الان توضیحاتی که آیون میدم من وارد نمیشم. این فضای معرفتی، فطرت الله التي فطر الناس علیها که گفته میشه، اصلش این نور فطرت کورسوی به سمت حقیقته. یعنی اگه بخوام به لحاظ معرفتی بگم، الان من دارم بخش معرفتی فطرت رو میگم، بخش عملی، بخش اعتقادی رو میگم، بخش عملی الان، بخش اعتقادی کورسوی به اصطلاح چی؟ حقیقت، حقایق رو یافتن توش هست. یعنی به تعبیر یک نوع پرتو افکنی داره. فل جمله میفهم، من لفظ فل جمله میام، اون فضای اول فطرت که چیه، حالت اولیه داره نه بیشتر. تا دل و قلب رو به حال خود میذاری، چه به لحاظ فهم فطری حصولی، چه به لحاظ فهم فطری شهودی، چه به لحاظ گرایش فطری شهودی حضوری، هر سه این مرحله که گفتیم فطرت سه گونه است. در جاش کی بود، پارسال بود یا نمیدونم کی بود این بحثو کردیم، فطرت به اصطلاح ما سه نوع فطرت داریم. فطرت گرایش به خدا مثلا، فطرت فهم شهودی نسبت به خدا، فهم حضوری، شهودی تعبیر خوب، فهم حضوری نسبت به خدا که به نحو حضوریه. یکی هم فطرت فهم حصولی. این سه تا فطرتی گفتیم، سه نوع فهم نسبت به خدا وجود، یک کورسوی معرفت و حقیقت، این نور، یعنی به تعبیری پرتوی افکند حق را دید. فطرت اینجوری، مثلا فطرت رو به حال خود بذاری خدا رو میبینه، به اندازه خود میبینه، یا به اندازه خودش، گفتم دیگه، چه فهم فطری، چه به اصطلاح فهم حصولی، چه به اصطلاح گرایش فطری، یعنی میبینه به سمت خدا میکشه. این توش هست که گفتیم تو کافر، حتی با اینکه کافر ها یک جای سخت پیش میاد داره چیز میشه، به طور جبلی وصله با خدا میشه. این گرایش فطری با خدا که گفتیم، توضیح دادیم از آیات، این هست تو همه هست. این ما میگم کورسوی نور. من عنوان کورسوی نور میدم چون اول فطرت به صورت اولیه هست، چندو مفصل نیست، ولی اصلش فهم به تعبیر دیگه یک لمحه چشیده این نور فطرت تو ناحیه چی؟ به اصطلاح اعتقادی فطرت نور داره، خاصیت ظهور و اظهار داره، یعنی هم برای خودش ظهور پیدا کرده، هم چیزی دیده شده، ما به ازایی دیده شده براش پیداست، خدا، معاد، نمیدونم حتی اصل نبوت، توضیح آیون میده، دقت میکنه، اصلش دیده میشه، اصلش به اندازه خودش پیدا میشه، پیداییش لزوم نداره که شهود نمیدونم عارفان روی بده، دقت میکنه، لزوم نداره شهود، همین قدم باشه کافیه، کورسوی معرفت و نوره، کورسوی ظهور و اظهاره، دقت میکنه، این ظهور و اظهار توش هست، اظهار میشه، میبینه، مشخص میشه، درست مثل این که همه جا تاریکه، یک دفعه یک جا روشن میشه، میفهمیم اون شخص اونجاست. همچه حالی داره فطرت نسبت به خدا، نسبت به معاد و امثالی، هستش تو فطرت هست، توضیح دادم در سالهای من. این در ناحیه اعتقاد. در ناحیه عمل هم کورسوی ظهور و اظهار هست نسبت به خیر و شر، که ما از بازم تعبیر کردیم فهم فطری حضوری، گرایش به خیر، و سومی هم چی؟ فهم اصولی خیر. هر سه توضیح داد به شکل اولیه هست، یعنی بست نایافته است، ولی خیر و شر رو فی الجمله میفهمد. این فهمی که پیدا میکنه نوره، ظهور و اظهار، یعنی ظهور پیدا کرده براش خیریت خیر و شریعت شر، یعنی خیریت خیر و شریعت شر براش ظهور پیدا کرده، و اظهار یعنی اون شر اظهار شد براش، اون خیر اظهار شد، جهت خیریتش یا جهت شریعتش، دقت میکنه، خیریت خیر به جهت شریعت شد، این مطابق میکن ظهور و اظهار، و البته هر دو چیه کورسوی نور است، نسبت به هم حقایق و معارف، هم نسبت به چی؟ امور عملی، دقت میکنه. این در نور فطرت اولیه، مرحله اول ظهور و اظهار. میرسیم به مرحله دوم که شخص میاد ایمان میاره و عمل صالح انجام ده. اونجا هم با نور روبرو هسته و ظهور و اظهار داره، اما ظهور و اظهار دیگه حالت تفصیلی پیدا میکنه. یعنی قبلا کورسوی یافت خدا بود که میل به خدا داشت و خدا رو فهم میکرد، هست، میدونم هست، این حقیقت، اینو میفهمید، چشمش باز شد، دید روشن شد، ظهور و اظهار بود. اما الان بیش از این میبینم که خدا هست. اون نور معرفتی که تو ایمان است، ایمان توش معرفت بود یا نبود؟ پارسال بحث کردیم یک عنصری که توی ایمان هست معرفته، معرفت در دل نشسته، یعنی نور افزوده. دقت میکنه که ظهور و اظهار تکامل یافته تر است. البته در مورد ایمان حالت پیش پرنده به سمت عمق داره این نور، که حالا ازش تعبیر شده نور بین ایدیهم. و یکی هم نور عمل هست، عمل صالح، که اظهار خیرات کرده و وضوح و ظهور خیرات شده. یعنی فقط این نیست که فهمیده چشیده خیر چقدر خیره. دقت میکنید؟ نفس نور عمل از این جهت نسبت به خیر، خود خیر قبلا یه فهمی داشت، الان چشیده خیر، خیره و صفاش رو و اون نور و بهایی که توش هست براش پیدا. یعنی حالت به اصطلاح ظهور و اظهار در اینجا بیشتر میشه. من داشتم میگم فهم بسیافته خیر، فهم بسیافته خیر اون عمل صالحی است که انجام میده، توش نفس میشه، ناگفته نمانه. همین نور که به این شکل گفته میشه در عمل، در سطح اون نور ایمان در عمق که ما گفتیم اون پیش پرنده در عمق، این پیش پرنده در سطح، لذا تبدیل میشه نور به ایمانهم، اون نور به ایدی بین ایدیهم. یه توضیح مختصر گفتیم، بعدا ان شاء الله میرسیم. و از سوی نفس این عمل که ارتقا پیدا میکنه، هویت نوری داره که توضیح دادم عمل به بالا میره، ملائکه میبینن هویت نوری میبینه، یعنی حالت ظهور پیدا میکنه. یعنی این شخص به این عمل ظهور پیدا کرد، ظهور اظهار توش خوابیده بود، توضیح دادم اون دیگه باز بر نگردیم. و این همون چیزیست که در روز قیامت سر پل صراط تبدیل میشه به نوری که بعضی ها با این نور حرکت میکنن، بعضی از این نور برخوردار نیست. هویت نوری به اصطلاح باز کننده راه و نشان دهنده مسیر، مسیر به سمت بهشت رو، مسیر به سمت حق رو، اون صراط چیز به تعبیری خیر و عقاید پاک و اعمال خیر همه روشنگر هست نفس خود شخص را و دیگران را. حالا توضیح دادم دیگه، باز بر نگردم دیگه. این آیه 12 سوره حدید رو نگاه کنید. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بین ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. که همین عملشون روز قیامت تبدیل میشه به نور پیش رو ایمان و به ایمان هم در جانب راست، چون مؤمن دیگه چپ و راستش راسته، لذا به ایمان هم میشه. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، از این نورتون به ما هم بدید. گفته میشه قیل ارجو وراءکم فلتمسوا نورا، برید همون پشت سر برگردید به دنیا، اونجا طلب نور کنید، یعنی عمل خود نوری که همراه خودتون میبرید. در مورد متفرع بر ایمان دو نوع نور رو الان گفتم و ظهور اظهارش گفتم، نور فطرت و نور ایمان و عمل صالح، دوتا رو گفتیم. مرحله سوم اون ایمان و به اصطلاح اون چی که متفرع بر عمل میشه، متفرع بر ایمان و متفرع بر عمل میشه به عنوان نور افزوده. اون رو به طور خیلی خلاصه باز هم در نهایه اعتقاد، یعنی ایمان و معرفت افزوده، معرفت افزوده که واضحه که دیگه، یعنی دم به دم داره شهودات مثلا براش روی میده، این دیگه حالت نوریش خیلی واضحه، ظهور و اظهارش. در نهایه عمل تبدیل میشه به اقتدار، که معنا فعلا این اقتدار رو داشته باشه تو بحث حیات طیب توضیح میدن، تبدیل میشه به اقتدار، قدرت های نوری پیدا میکنه، قدرت های ظهور و اظهاری پیدا میکنه که حالا میرسیم و توضیح میدیم. خواستم ظهور به ذات اصلا خیریت خیر رو میچشه برای خودش، الان همین خیریت خیر رو میچشه. صد دوم عرض بخواه ایمان که واضحه که معرفت افزوده، عرض کردم خیریت خیر رو میچشه یک، و بعد میبینه که باش به اصطلاح قبلا میگفت آره این کار خیره این میفهمید، ولی الان با تمام وجود این معنا رو مییابد، خیریتش رو دست به کار میزنه، اصلا تازه میفهمه با جان و دل حالا چیز میخواد، اصلا میگه این است، گرایش قوی تر، فهم قوی تر، فهم فطری و فهم عقلانیش هم قوی تر میشه، هر سه نوعش قوی تر میشه، لذا گفتم بسیافته است، فهم بسیافته، فهم بسیافته یعنی نور، یعنی ظهور و اظهار. خب این رو عرض کردیم، حالا میرسیم بحث بعدی. ما گفتیم که خب کسی که اعتقاد پاک داره و عمل صالح داره چه میشه به لحاظ درون، به لحاظ کسب دل؟ گفتیم یکی بهش نور داده میشه، اینو گفتیم. حالا یکی دیگه حیات داده میشه، حیات. حالا میخوام به حیات، در برابر اونجا که مرگ بود اینجا حیات، اونجا بیماری و مرگ بود اینجا الان میشه چی؟ حیات. میخوام الان به حیات بپردازم و واقعش تو این زمینه خیلی تو متون دینی میشه حرف در آورد. من یه آوردم متن علامه رو با هم بخونیم، علامه واقعا اینجا بسیار عالی نکته های فراوانی رو توی زمینه گفته، حالا با هم میخونیم. از این آیه شروع میکنه، آیه 97 سوره نحل: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس عمل صالح انجام بده، چه زن چه مرد، و هو مؤمن در حالی که ایمان داره، یعنی ایمان و عمل صالح، فلنحیینه حیاتا طیبه، او حیات طیبه میدیم، احیا میکنیم، یعنی حیات جدید به او میدیم. حالا من میخوام وارد بشم و بحث کنیم حیات جدید میشه چرا، چه جوری، علامه توضیحی داره و ما هم میخونیم همه اینا. اینجا مسئله ای که الان هست اینه، ایمان و عمل صالح نتیجهش چیه؟ حیات طیب. حالا حیات طیب از سنخ حیات دل یا حیات ظاهریه؟ حیات ظاهری که ما مؤمن و کافر با هم شریکن، مثلن مگه؟ یعنی او هم نفس میشه اینم نفس، اونم راه میره اینم راه میره، او هم حرف میزنه اینم، اونم فکر میکنه اینم فکر میکنه، از این جهت حیات ظاهری شریکن. در چی از هم ممتازن؟ مؤمن داره، کافر نداره، مشرک نداره، منافق نداره، چیه؟ حیات طیب. خب یعنی چیز جدید و از این سنخ نیست. چگونه است؟ یادتون هست بحث حیات رو فعل جمله گفتیم، ربط پیدا می‌کنه با قلب و بیماری دل به قلب و مرگ دل به قلب، حیات هم به قلب که الان میرسیم و هم میخونیم ببینید چی جوریه، درسته؟ حالا من عرضم اینه، تا بحث حیات میخونیم یعنی یک نوع حیات ویژه به دل داده میشه، این رو با چی جوری معنا کرد، چی گفت، میخوام با هم بیان علامه طباطبایی رو با هم بخونیم، یک به یک جلو بریم ببینیم چی داره. علامه اولا حرفی که داره در المیزان جلد 12 صفحه 341، این متنش خیلی عادیه، من الان که دیشب داشتم نگاه میکردم میخواستم یک چند نکته ازش بگیرم و بگم، دیدم نه اصلا کلش عالیه، گفتم همه رو بیاریم بخونیم. حالا که علامه انصافا اینجا چیزای اسرار زیادی رو از متون آیات و روایات هم حل میکنه. اولا به هو مؤمن که اومدهشون توضیح میده، این قید مؤمن که میاد به خاطر اینکه ایمان نباشه عمل حبط میشه، عمل صالح به شرط ایمان، یعنی ایمان به اضافه عمل صالح نتیجه. حالا بگذارین، و قولو فلنحیین و حیاتا طیبه، الاحیا الغاء الحیات فی الشیء، احیا الغاء حیات و افاضه حیات است به شیء، احیا یعنی حیات بخشیدن، الاحیا الغاء الحیات فی الشیء و افاظت و علی، افاظه حیات هست بشه. فالجمله به لفظها دالتون علا ان الله سبحانه یکرم المؤمن الذی یعمل صالحا به حیات جدیده غیر ما یشارکه سائر الناس من الحیات العامه، غیر از اون حیات عمومی که همه دارن بهش میدن، و این حیات جدیده است. و منظور این نیست که همون حیاتی که اونا دارن اینم داره، اما این حیاتش شد طیب. حتی اینو توضیح میدن، الله میگه اگر منظور این باشه همون حیات او داره، اینم حیات داره، اما این حیاتش پاکه، اون حیاتش ناپاکه. اگر خود اینجوری معنا کنید، میگه خب قرآن نباید میفهمون فلن نحیین نا حیاتن ده، باید میفهمون فلن نطیبن نا حیاتو، حیاتش رو طیب میکنیم. میگه نه، بهش حیات احیا میکنیم، به حیاته، به تعبیر دیگر احیا میکنیم به حیات جدید، که این حیات جدید طیب است. نه یعنی حیات دوگونه است، حیات کافر غیر طیب و این مثلا طیب، اینجوری الان نمیخواد اشاره کنه. به تعبیر دیگر این قرار نیست یه امر مشترکی باشه که با یک ویژگی خاصی تو اینجا پیدا شد همونی مشترکه، نه، امر مشترک نیست، امر جدیده. این رو توضیح میده، البته شواهدی هم میاره، میگه به آیات هم که نگاه میکنیم یه دست آثار جدیدی میبینیم در این مؤمنی که دارای عمل صالح است، آثار جدیدی میبینیم، اصلا تو کافر نیست، آثار جدید خبر میده یک چیز جدید است. فال جمله بلفظها دالت على ان الله سبحانه يكرم المؤمن الذي يعمل صالحا بحیات جدیده، خدا بهش حیات جدید میده، غیر ما یشارک الناس من الحیات، سایر الناس من الحیات العامه، و ليس المراد به تغییر و صفت الحیات، یعنی همون حیاتی که کافر هم داره اینم داره، حیاتش رو طیب کرده باشیم فی و تبدیل، بله، ليس المراد به تغییر به اصطلاح صفت الحیات فی و تبدیل الخبیث من الطیب مع بقاء اصل الحیات الا ما کانت علی، ولو کانت کذالک لقیل فلنطیبن حیاته. بعد میگه این آیه اگه خوب بخواید معنا کنید همون است که ما توی جای دیگر در آیه 122 انعام اینجوری داریم، فال آیه نظیرت قوله او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. اینجا الان مرده بود زنده کردیم، توضیح دادیم کافر که مرده است، یا تو هست بحثی کردیم کافر مرده است، او من کان میتن یعنی کافر، فاحییناه یعنی از مرده به زنده، نه یعنی همان زنده بود اما زنده طیبی کردیم، زنده پاکی کردیم، زنده ناپاکی داریم، زنده اینجوری نه، همان زنده به اصطلاح اولیه نیست، نه مرده است و او را زنده کرده. این آیه نشون میده مسئله احیای حیات جدیده، این به تعبیری افزودن یک حیات به آن حیات پیشین عمومی، حیات پیشین عمومی همه شریک بودیم اما این حیات یه چیز افزوده داره، مرگ بوداره چون نداشتین رو، چون مثلا ایمان تو دلش نبوداره. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، این میتن رو یادم از توضیح دادیم در جلسات که مرده چیه و چجوری است تو قرآن، و قرآن از این کافران به عنوان موتا یاد کرده بود، آوردم خوندم دیگه. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس، الانعام، بله الانعام آیه 122 انعام، و تفید ما یفیده من تکوین حیات ابتدائیت جدیده، اجالتا تا به این رسیدیم با یه حیات جدید روبرو میشیم. خب این حیات مجازیه، شاید حیات بگیم مجازی، هم میگیم حیات دادیم زندگی هدیم، یعنی مجازم بهش حیات دیم، واقعا حیات الله میگه آثار حقیقی وقتی برش مترتب میشه مجاز معنا نداره. آثار حقیقی چیه؟ میگه اولایی که کتب و قلوب هم ایمان و اید هم به روح من، روحی از خود را برای تایید این مؤمن میفرستیم، یعنی یه چیز جدیدی بهش داده شد، اونم روح که انشاءالله بعدا توضیح میدیم. یا این جعلنا له نورا یمشی به الناس، چیز جدیدی بهش داده میشه، این بس مجاز نیست، حقیقتا خاصیت جدیدیست و هویت جدید داره. ما در مورد نور هم توضیح دادیم، امر مجازی نیست، توضیح دادیم. و لیس من التسمیه المجازی لان الایات المتعرضه لهذا الشأن، من تو کمتر کتاب‌های تفسیری دیدم این بحثا رو داشته باشه، این نوع بحثا تو کارهای تفسیری عمومی رسمی، دقت کن چی عرض می‌کنم، حالا تو تفسیرهایی که معمولا این عرفا و نمیدونم این آقایون بزرگان از فیلسوفان و صدرا اینا میسن، نه اینجا نه، تو تفسیر رسمی که معمولا داره اصلا خودش رو به این سنت وصل نکرده، دقت کن خودشون ببینید این آیات شوری حل می‌کنه، غالبا خیلی سطح مجازی و کلمات قرآن معمولا جدی نیست، حد اکثر مجاز، آره یک نوع میخواد واقعا یک نوع حیات بخشی دیگه، آدم سرزنده شد دیگه، مثل اینجوری. در این حد نگاه میکنه، معنی جدی نمیگه. و اینا رو علامه طباطبایی واقعا بی‌نظیره، و بلکه الان علامه طباطبایی یه بحثای مفصلی رو داره اضافه میکنه که من به نظرم همه اینها بی‌نظیره. یک دوره بحث حیات طیبه، یعنی یک بحث موضوعی حیات طیبه، ولی اسم عنوان نخورده. بحثای موضوعی علامه داره که عنوان موضوع اینجوری عنوان نمیخوره، ولی انصافا توش خیلی. حالا ببینیم، خب اولا حیات جدیده، احیاء حیات جدید. ثانیا یعنی این حیات جدید مجاز نیست، حقیقته. چرا؟ آثار حقیقی داره. آثار حقیقی مگر باشه چی میشه؟ میشه حقیقت دیگه. این اون چیزیست که ما چند بار داریم میگیم مفسر لوازم بیان آیه رو باید همراه آیه بپذیره. شما وقتی میگی مثلا واقعا ایمان که آمد روح میآید، روح ایمان میآید او را مدد میدهد، ملک ایمان میآید او را مدد میدهد، واقعا داریم کار میکنیم. یک اثر حقیقیه. اثر حقیقی نتیجه چیه؟ اون امری است که دارای این اثر حقیقی است. اون امر حقیقی که داره، امر حقیقی چیه؟ حیات. حیات چون داره اینجوری شده. ببینید این کاری است که علامه طباطبایی انجام میده. اینا رو من تعبیر میکنم لازم بیان، باید بستر رو درک بکنه، باید فضا. ولی اکثر افراد اصلا اینجور بستر اصلا متوجه نمیشن. لازم بیان چیه؟ یعنی چرا لازم بیان؟ دلیلش چیه؟ اصلا بستر حقیقت و حقایق و واقعیت رو درک نمیکنه. چه بستریه؟ چند بار دارم این تاکید میکنم، اینو خیلی مواظب باشی تو کار تفسیر، باید به جد حاضر بشه. یعنی علائمی قرآن در جاهایی گفته، اون علائم را اگه خوب بخواد کسی جدی بگیره باید نشون بده که این مثلا حیات به معنی حقیقی که اون علائم را دارد. علائم حقیقی از به اصطلاح امری که داره حقیقت برمیاد. اگه امر مجازی است دیگه این علائم حقیقی را نقاط داشت، این حقیقته. واقعا ملک ایمان میآید تصدیق میده. حالا من ان شاء الله بحثش مفصل میکنم. اصلا لفظ روح اینجا خیلی عجیبه جالبه، و اصلش هم علامه بعدن در جا خودش استفاده مفصل کرده که در حیات این روح ایمان چه میکنه. عرض بکنم انشاءالله میگه. الان میخون و لیس من التسمیت المجازیه لأن الآیات المتعرض لهذا الشأن ترتب علیه آثار الحیات الحقیقیه. آثار حقیقیه برش مترتبه. آثار حقیقی است، خودش هم با چی باشه؟ حقیقی باشه که اثر حقیقی داره. که قولی اولاکی کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان تو جانشون نگاشته شده، محکم شده ایمان، و ایده هم به روح من، بهشون تایید ایمانی انجام میشه. یا این آیه 22 مجادله، یا این آیه و که قولی فی آیه الانعام المنغوله که در آیه 122 انعام بود و جعلنا له نورا یمشی به الناس، واقعا نور بهش میدیم توی مردم میدیم. یک امر حقیقی است، امر حقیقی است، یعنی حیات حقیقی آثار حقیقی داره به اسم نور، که انشالله ربط حیات با نور رو، اون نوری که گفتیم حیات رو الان بعدا به صورت بهش بحث میکنیم انشالله میگیم. فإن البراد به هذا النور، این نوری که داره، العلم الذي يهدي به الانسان الى الحق في الاعتقاد والعمل قطعا، اون علمی که در اعتقاد و عمل بهش داده میشه که به اصطلاح میتونه برسه، نور ایمان، نور علم و نور عمل، اون امر افزوده، این میشه اون امر افزوده بعد از ایمان آمد. و کما ان له من العلم والادراک ما ليس لغيره كذلك له من موهبه القدره على احياء الحق و اماده الباطل ما ليس لغيره. الان علامه داره با یک ظرافت یک نکته ای رو حل میکنه که بعدا باید در جاش باز مفصل بشه. حقیقت حیات چیه؟ تو بحثای فلسفی باش بگو حیات اصلا چیه. بعضی ها گفتن مجموع قدرت و علم، بعضی ها گفتن چی؟ منشأ قدرت و علم. یعنی حیات اون حقیقتی است که علم و قدرت را در پی دارد، منشأشه، درسته؟ یا نه اصلا مجموع قدرت و علم میشه حیات. الله میگه این حیات جدید که داده شد بهش علم جدید داده میشه نورن، و بهش قدرت ویژه ای داده می شود. خب این قدرت ویژه چیه؟ میگیم الان مثلا میتونه کرامت داشته باشه. این کرامت چیه؟ قال العیدی و الابصار، قال العیدی و الابصار، ابصارش اون جهت معرفتی، قال العیدی اون جهت کرامتی، کرامت معجزه، قال العیدی و الابصار این دیگه کرامت هایی که در نوع کرامت ها اینجوری. البته کرامت ها مراتب داره. بعضی از مؤمنین ایمانش یک کمی درست میشه، از خدا طلب میکنه، اثر دعاش رو میبینه، اقتدارش اینقدر، یعنی تأثیر میذاره تو لوح محفوظ اثبات، اقتدار اینقدی داره. بعضی ها نه دیگه، هم اینجا کار میرسه، اقتدارها متفاوت، حالا شده ضعف داره دیگه، اقتدارهای روحی، اقتدارهای به اصطلاح چیز تأثیری، تصرفی. مثلا بعضی ها به حدی است که ناخواسته، حتی نه اینکه بخواد، اصلا جای عبور میکنه، عطر معنویت رو اونجا میبره، همینجوری اصلا نمیخواد هیچ کاری بکنه، دقیقا هیچ کاری نمیکنه، هیچ هم نمیگه، اصلا عطر معنویت اونجا برده. باور شاید برای ما سخت باشه ولی هست. حالا من بذار یه نمونه رو بگم که این آقای شایگان چند معتقد نیست الان به این سنت ما، صاحبه ای داره، یه علامه طباطبایی آمد در تهران، می رفتن برای خواندن متون عرفانهای شرقی و هم جمع می شدن می خوندن. یه جلسه ای علامه طباطبایی آمد، هنوز دیگر افراد نیامدن، من بودم و علامه طباطبایی، به حال معنوی علامه داشت، من کنارش نشسته بودم، بعد دیدم منم بالا برد، گفت الله هم ملتفت نبود، تا ملتفت شد کاری کرد، من اومدم پایین. بعد بهش گفتن شایگانی که این حرف رو میزنه الان اینا رو باور نداریم، گفت بله ولی واقعیت است که بود. تحت میکنه این تأثیر روحی یک موحد حقیقی، عطر معنویت رو میپراکنه. بند خدایی حالا نه دیگه، به خاطر اینکه این موانی که الان داره، حالا چلتکه تمدنی که ایشون قائله دیگه، ازش چیزی از اینا برنمیاد. خب بله نه دیگه، حالا دیگه ایشون دیگه اینا اندیشه ها رو مثلا پایه هاشو قبول نداشت، ولی عملا گفتیم هستی جدیدن، چون ایشون اندیشه هایی داره دیگه، خودش هم گفته، تصریحا هم گفته من اینجوری نظرم هست، ولی میگه اون آقا هم ازش میپرسه شایگان امروزی چطور این حرف رو میزنه، گفت آقا هست دیگه، هست، من اونی هست گفته. و از این دست مسائل خیلی زیاده که افراد حال هوایی داره به دیگران منتقل میکنن، که ما میگیم به اصطلاح اقتدارهاییست، قوتهاییست، گاه حتی ناخواسته منتقل میشه، عطر معنویت آسان توضیح بدم، عطر معنویت گاهی همینجور منتقل میشه، واقعا به شدت. بعضی بنده خدا اینو گفت که حالا داشت میگفت اینا که با سلوک میرسند و اینا، گفت ما که چه اینو به حمد الله به راحتی رسیدیم. حالا اون یکی خبر داشت که این به حمد الله که میگه چون 5 سال با اون ولی خدا فد رفت آمد کرد، خودش ته دلش میگفت من نگفتم بهش، ایشون میگفت طلبه میگفت من نگفتم بهش، ته دلم گفتم تو 5 سال به اون ولی خدا بودی، کنارش نشستی، نور معنویتش اثر نمیکنه، تو خیال میکنی اثر، همین راحت به راحتی دستت اومده، اینجوریه، از اونجاست، خیال جمع میشه. و این مؤمن اینجوریه، و نور مؤمن عجیب شعاع داره، الان وقتش نیست که بشه، شعای عجیبی داره، مؤمن پاک باشه، پاک و معنویتش اثرشو میذاره تو، حتی حیوانات اثرشو میذاره تو حیوانات، حتی این یکی اصلا حتی حیوانات درنده اثرشو میذاره، حالا قصدش نیست که الان ورود کنه، خب اون اقتداری که الله میگه خیلی گسترده است، کرامت ها برای ما واضحه دیگه، اقتدار کرامتی دیگه واضحه دیگه، نیست اقتدارهای کرامتی هست، از این دست چیزها زیاد راحت با خیلی چیزا دمساز میشه، تصرف میکنه، و بعضی از اینها میگم من میترسم چیزی به ذهن بیارم، تا میگم میبینم همون میشه. حتی اینا بعضی اینجوری میگن، اینا به خاطر اقتدارهاشونه دیگه، مؤمن اینجوریه. کما ان له من العلم و الادراک ما لیس لغیره، همچنان که علم و ادراک داره که یک بعدی از حیاته، بعد دیگر حیات چیه؟ قدرت. کذالک لهو من موهبت القدره علا احیاء الحق و امادت الباطل. و این هم باز از یک جهت ریشه داره در ایمان و بخش هم ریشه داره در عمل صالح، یعنی عمل صالحیشون رو اینجا که شده درد میکنه. کذالک لهو من موهبت القدره علا احیاء الحق و امادت الباطل ما لیسل غیره و قد قال سبحانه و کان حقا علینا نصر المؤمنین. ما مؤمن باشیم ما او رو کمک میکنیم، حمایتش میکنیم. نصر مؤمنی رو الله میگه نصر مؤمنی، خیال نکنیم فقط یعنی حالا چی میکنیم، نه اصلا مؤمن مورد حمایت قرار میگیره و قدرت داره نصر مؤمنی نتو به این من. و من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به این مثال ها داره علامه اشاره میکنه. و هذا العلم و القدره الحدیثان، این علم و قدرت جدیدی که برای او پدید آمد قبلا نداشت، این مؤمن یمهدان له ان یرى الاشیاء الا ما هی علیها ف بله یقسمها قسمین حق باق و باطل فان. این علم و قدرت به او این زائقه رو میده که بین حق و باطل تشخیص بده. فیعرضو بله فیعرضو به قلبه عن الباطل، اعراض کنه از باطل، عن الباطل الفانی الذی هو الحیات الدنیا به زغارف القاره الفتانه و یقتر رو به عزت و یعتز رو به عزت الله فلا یستزله الشیطان به وسوسه و لنفس به اهوای و حواسه. که حالا میخواد بگه این علم و قدرت بهش میده حق و باطل رو میفهمه، به سمت حق میره باطل نمیده، دنیا در چشمش دیگه خار میشه، شیطان نمیتونه بر او غلبه کنه، نمیدونم نفس بر او غلبه نمیکنه. و یتعلق قلبه به ربه الحق، به رب حق خودش تعلق قلبی داره. الذی هو یحق کل حق به کلماته فلا یرید الا وجهه ولا یحب الا قربه ولا یخاف الا سخطه و به اصطلاح بعده یرا لنفسه حیاتن تا. حالا میخواد بگه حتی در خودش هم میبینه، این خیلی عالیه، یعنی خود مؤمن این نورانیت حیاتی خود رو میبینه. یرا لنفسه حیاتن طاهرتن دائمتا مخلده، میبینه چقدر راحت اصلا از دست نفس و شیطان و دنیا رهایی پیدا کرده، با حق میل حقانی داره چی کار میکنه، چه احوالی داره و در چه سیری هست، اصلا سطحش مبلغ علمش تغییر کرده، به یه جایی رسیده، این حیاتایی که داره، قدرتایی که داره خودش میفهمه. یرا لنفسه حیاتا طاهرتا دائمتا مخلده لا یدبر امرها بله الا ربه الغفور الودود ولا یواجه و فی طول مسیرا الا الحسن الجمیل فقد احسن کل شیء خلقه الا بله یواجه الا حسن الجمیل باید باشه حسن الجمیل فقد احسن کل شیء خلقه ولا قبیح الا ما قبح الا من معصیته. فهذا الانسان یجد فی نفسه من البها والکمال والقوه والعزه واللذه والسرور ما لا یقدر و قدر. خود بگون فضای حیاتیش حیات دیگری است، درست مثل سرزندگی حیاتی که الان اینجا داریم، چقدر نشاط داریم، حرف میزنیم، راه میریم، فکر میکنیم، نمیدونم چه کار میکنیم، انواع کارها رو انجام میدیم. اونجا الان میبینه یک دست کارهای دیگر میتونه، یک دست امور دیگر از دستش برمیاد. و کیف لا و هو مستغرقان فی حیات دائمه لا زوال لها و نعمت باقیه لا نفاد لها ولا علم فی ولا کدوره. حالا این توضیحات هازا ما یعیده الاعتبار و یندق بهی آیات کثیره من القرآن لا حاجت الا اراده علی کثرت ها. این ما یعیده الاعتبار یعنی چی؟ یعنی فهم عقلی و دریافت مؤمن خود گواهه در افزون بر اینکه آیات فراوان. خب فهازهی آثارون حیوی، آثار حقیقی است. لا تترتب الا علی حیات حقیقی غیر مجرد وقد رتب هلا سبحانه علی هازه الحیات التي یذکرها و یخصها یا یذکرها و یخصها بالذین آمنوا و لازم. فهی حیات حقیقتا جدیده یفیزه الله سبحانه علیه. خب باشه، حالا این حیات جدیده، نسبت این حیات جدید با حیات قدیم چیه؟ الله میگه منظور ما نیست که تیکه تیکه است، یه حیات اون یه حیات دیگه اومده، نه اشتداد حیاتی، یعنی احساس میکنه آن حیات مبدل به حیات بعدی شد و آن حیات پیشین رو در خود هضم کرد. طبیعی میکنم ولیست هذه الحیات، حالا اینو من انشاءالله بعدا باز توضیح میدم، هذه الحیات الجدیده المختصه به منفصلت عن الحیات القدیمه المشترکه و این کانت غیرها فانما الاختلاف بالمراتب لا بالعدد فلا يتعدد به الانسان انسان که متعدد نمیشه. حالا که انسان متعدد نمیشه، شما نباید تعدد حیات درست کنید که. پس باید بگید همان انسان اشتداد حیاتی پیدا کرد. و بعد یه چیزی رو اشاره میکنم و انشاءالله بعدم میپردازیم. کما ان الروح القدسیه، روح قدسی، روح القدسی که داده میشود و معید انبیا میشود، این چجوریه؟ چه میشه؟ میگه اینجوری نیست که یعنی یک چیز جدیدی تکهی جداگانه، نه، همان نبی ارتقا پیدا کرده تا روح القدس بالا میره. اینا ما بعدن توضیح میدیم. کما ان الروح القدسیه التي یذکرها الله سبحانه للانبیاء لا توجب لهم الا ارتفاع درجه دون تعدد شخصیه، اجالتا سیرت وجودیه، دم بدن بالا رفتنه. یعنی اون حیات پیشین تبدیل میشه به حیات بعدی، حیات بعدی که تبدیل شد حیات پیشین رو داره مع الاضافه، یعنی حالت اشتداد. چی؟ حیات بیه رب نداره که. مؤمن قدرت کار دارد، افراد، انسان ها الله قبل از مؤمن که شما تو دنیا، انسان ها قدرت کار دارن، قدرت کار علمی دارن، قدرت علم دارن، یعنی هم علم دارن هم قدرت دارن. چجور توضیح میده علم قدرت رو؟ این مؤمن میتونه به اصطلاح کار فکری بکنه، این کافر هم میتونه بکنه. ما قدرت داریم با دستمون چیزی رو برداریم این طرف اون طرف کنیم، قدرت رو داریم، نیست مگه اینا؟ اینجور کارها دیگه بحث دنیا هست، مطرح نیست. اقتدار و علمیست که در این سطح داریم، حیات اولی هست، چون این حیاتی به ربطی به تعلق به دنیا نداره. بعد میگه خب شما این ترتیبی که گفتید، شما اینجوری میگید که یک افزوده ای هست، این از کجا میگید؟ میگه اگه کسی خوب دقت کنه حیات طیبه یعنی فلا نهیان نه حیات ده هازا ما یوتی تدبر فل آیت الکریمه و حقیقت قرآنی و بهی از وجه توصیف ها به طیب، یعنی مرحله قبلی که حیات پیشین بود طیب نبود، الان احیای جدید شد طیب شد. دقت کنید، حیات طیب شد. یه کسی دقت کنه یه حیات خالصه هست، اون حیات ناخالص، این حیات خالص، حیات خالص از دل اون ناخالص افزون شد ولی اون نیست. نه همون حیات دو قسم است، طیب و مثلا غیر طیب، نه، اون حیات مرگ از یک جهت ولی یه افزونی داره. دقت میکنه این افزونش هست، در این افزون بودن اون قبلی رو هم داره مع اضافه. توضیحی که علامه داده به نظرم الان همین بحثی که شون کرد یک دوره بحثای عمیق حیات رو آورده. این جور تفسیر رو شما برید بگردید در تفسیرهای رسمی، علم میکنم تاکید میکنم در تفسیر رسمی برید پیدا میکنید یا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نور فطرت که فرمودی، بله، تو نور فطرت که فرمودی، این ظهور و اظهارش چجوریه؟ نسبت ظهور اظهار،
ظهورش به اصطلاح همین فطرت خود را و اون عمل را میبینه که میشه اظهارش، میشه اون عمل پیدا میشه، عمل را میبینه، یا خدای را میبیند که میشه اظهار. به تعبیر نور فطرت اظهار کرد خدا را.
خب که ظهورش،
ظهورش برای خودش وضوح داره،
اون نوره برشن، نوره
به طبیعه دیگه همین خود فطرت بر خوش واضحه، خود را میابن، خودیابی،
یعنی حقیقت نوری خودشون میابن،
خودشون میبینه و بعد ارتباط از از خواهی دارش، هم خود را میبینه هم دیگر این نوری.
عرض بنده این بود که این با تجربه که خیلی مزاره هست توی این نوحیه
چی؟
این ناظر به قیامت نیست؟ این تو دنیا که سجن مؤمن توی
اینجا رو میگه؟ خب جلنا الله و نور یمشی به فی الناس چی رو معنا میکنه؟
خب اون نور رو که نگفتیم، این تعابیر که علامه نیورد که مثلا به این صورت که دیگه تو عیش و همه چیزش
راحت، نه فقط کنش که میتن و به صف احیینا و جلنا الله و نور یمشی به فی الناس، تو این دنیا است
یمشی به آره، اما این نور
فقط نمیخوام یمشی به فناس تو دنیاست، بله تو دنیاست، یعنی این نور که داد، یعنی حیات رو اینجا دادید. علامه ما همین باعث شد اونجا میگه که نگید آخرت ها همینجاست، ذیل همین آیه،
همین تو این دنیا با اینکه برش سجنه، چجوری پس این همه خوشیایی که الان علامه بیان کرد چجوری برش میاد؟
سجن یعنی به دنیا به دست آورد یا به خدا به دست آورد؟
نه خب دنیا برش سجنه،
ببینید به خداش به دست آورد یا از دنیاش به دست آورد؟
از خداش به دست آورد. خب یعنی در این
ولی خب ولی سجنه از دنیا مزرعه الاخره نیست، از دنیا متجر اولیاء الله نیست، اونام نیست، یا مثلا سجده به چه معنا سجده؟ سجده یعنی بخواد در این حد زندگی کنه، برای سجده به این حد اکتفا کنه سجده. و الا تو این دنیا مگه متجر اولیاء الهی نیست؟ این دیگه نباید حذف کنید.
تو بحث در مورد نور توضیح دادین، بیشتر به حس معرفتی درسته؟ گرایشش هم میخوره؟
آره.
مثل گرایش فطرت چه
میتونه؟ گرایش چون توش گرایش یک نوع بروزه، دیده، یافته. یه بیان حضرت امام داره، من البته اون بیان حضرت امام به اون نفع چندون قائل نیستم، چون تعبیر میکنه هر گرایش حتما خبر میده یک چیزی هست، ولی من خواهم تو هر گرایشی دیدن هست.
توی همین فرمان که تو خود فطرت هم گرایش مثلا یه اولی
ببینید داره. گرایش به خدا نه یعنی به یه عمدی که نمیدانم چیست تعلق گرفته.
خب اینم باز این نوره کجا بود؟
معلم اینه به تعبیر تو دل این گرایش بروز ظهور داره طرف. گرایش به خدا، خدا
حالت حیث ظاهره یا اظهاریش،
هم حالت ظهوری برای خودش ده هم اظهاری.
ظهوری خودش چجوریه؟
ظهور یعنی برای خودش وضوح داره، این حالتش وضوح داره، یعنی گرایشش گرایش واقعا میفهمم گرایش داره.
نه وقتی تفکیک حیث علمی و گرایشی انگار
دقیقاً بخوام علم اینه. اون بحث حالا میگه یه حرف جداست کلا در جای خودش. ما یک فهم فطری داریم و یک گرایش فطری. گرایش یک میله،
این که دیگه توش حالت چیزی نخوابیده،
میل وجودیه. میل وجودی توش طرف وجودی رو در نظر میگیره.
درسته طرف رو قبول دارم، ولی خب خودشو
همین
حالت خود پیدایی برای
خود گرایش بازه. به طبیعی گرایش خودم میفهمم،
نمیدونم اگه باز گفتیم خود گرایش میفهم دوره حس فهم رفت.
نه اشکال نداره، من اصلش اینجوریه تو، چون نحوه وجود گرایشی ما نحوه وجود فهمی هم هست، شعوری ها. حالا ببینید میل هایی که ما در خودمون میبینیم حالت فهم داره، ولی گرایشه. نه یعنی از گرایش در آوردیم فقط یه فهم روی سرش گذاشتیم.
نه نه، این تو خودش همون فهمم
بود. آه اون همون دیگه.
واسه شما حس فهم
نشد دیگه، مشکل ندارم، من دنبال اینه. این توش خوابیده. این غیر از فهم فطری است که اصلا از اول جداست مثلاش.
این متعلقه شما نمیشه.
این اصلا از اول حالت گرایشی وجودی.
نور در مشاهد مشرفه به چه شکلی؟
یعنی چی؟
شما فرمودید که معیت با یک ولی خدا انسان رو روشن.
بله مشاهد از این جهت که میگفت نور و نلا نوری یعنی
تسعیدش.
بله 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 بله. اصلا میدونید که فقط اینو بهتون بگم، یک سرش اینه، هر جایی که مثلا یک ولی خداست ملائکه زیادی اونجا هستن، دل آباد میشه.
یعنی ولی خدا زنده است،
مثلا زنده است. میخوام اول درست کنم، اول میخوام اولش درست کنم، فضا درست بشه. مزار حجت خدا چجوری به نظر شما؟ محل رفت آمد ملائکه هست؟ تو این چیه امام رضا چی داره محمد؟ چه تعبیری دارید؟ ندیدید؟ در مورد اینکه میگم ملائکه مختار ملائکه هم هست، بعد میگم که ملائکه ای که اینجا حاضرند بله؟ مهدرین دقیقت میکنین؟ این میدونی مناشیه؟ دل آباد میکنه به شدت،
یعنی وقتی که
اساسش خوابید. البته یک فلسفه
وقتی که
بیش از اینه، حجت خدا بیش از اینه. من خواستم یک فلسفه شو.
وقتی که مرحوم میشن و از این دنیا
اصلا فرقی نداره،
آزاد میشن، دستشون بازتر میشه دیگه، نورشون میشه
جج الهی. بله. فرقی براشون نده دنیا آخره، دنیا و جهان پس از من. مهاره رعیت، رعیت اینجوری رعیت تا از این دنیا در میره، افرادی که ولی بودن دنیا بالاتر بین قوی تر میشه، ولی اهل بیت اینجوری قربت فرقی نداره، اینجاست اونجاست اونجاست اینجاست.
بعد اگر هم مثلا آی بهجت اینا که مثلا میرفتن 4-5 ساعت توی حرم میموندن شاید دلیلش
بله یک فلسفه مثلا بزرگترین اصلا دل چقدر آباد میشه
صرف حضور در اومد
خیلی چیز هاست.
اگر بفرمایید چی نشون
خیلی
چیز
چی؟ بدن نیست، موتن جذب میکنه حجت خدا که اون حجت خدا چون اونجا حاضر میشه به حساب بدن، به طبیعی توجه بدن داره، همه چی اونجا جمع میکنه. از که یادم تو روایت اینجوری دیگه که تمام مثلا ملائکه دور و برش هستن. تو خود مثلا کعبه یک فلسفهش میگن انبیاء فراوانی که اونجا آرمیدند جذب میکنه، تعلق به اونجاست.
مکانی که برای ولی خدا
نه مکانی که ولی تعلق به بدنشون با وجه خدا. شنیدید که مثلا ولی خدا هیچ وقت بدنش از بین نمیره؟ چرا؟ به خاطر تعلق، نه اصلا تعلق ویژه داره. آره این تعلق ویژه جذب میکنه ملائکه رو.
دقیقا
درک حیات دیروزو داره شما میفهمید درک حیات علم قدرت
برای چی افراد
درک حیات
درک حیات یه مراحلی از یه مراحلی از ایمان و علم رو داریم که اصلا برای ما ایمان و عمل رو داریم که وقتی پیدا میکنیم زیاد واضح نیست برای ما ایمان مستعار ولی برسه به ایمان محکم تازه میفهمی چه خبرهاست.
یه بحثی هست که بحث عرفان اولی اختلافه دو بعضی میگن آقا اگه شما سیر خوبی کردید چیز احساس نکردید آه نشون بایی مشکل هست. بعضی میگن نه آقا نه
مشکل
در مشکل نیست
پنهان مانده
پنهان مانده مثلا قضیه ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه 20 خورده
بعد بهتون بگم ملا حسین قلی همدانی همون قبلش هم همون موقع هم تا او جا یه جا بود ملک هم همراهش بود فقط یه چیز
نه
معرفت نهایی که به دست آمد نهایی
نه علم بود نه قدرت دیگه استادی توی این قضیه بود
اصلا کلا بهتون بگم بود
حال خوشم میگن نداشت
فکر
میشه 30 سال که حالا گفتن معنی یعنی نه حالا 20 سال 30 سال گفتن معناش این نیست که یعنی حال خوش نداشته اینا حال خوش چیه معرفت چیه
نه حسن اون علم و اقتداری که فهمید
اون مرحله نهایی علم نبود نه اصلا نبود محالت پیدا
نشد ما این که فهمیده چیز زیاده
اصلا میدونید گفت که یه تحقیلی من پارسال این متن علامه رو خوندم ایمان درجه 2-3 و ایمان درجه 4 زمین تا آسمون با هم فرق دارن نگاه کنیم اون بحث رو نگاه کنیم الان خیلی زیبا توضیح داد با اینکه ایمان درجه 3 اینجور بود که خود را همیشه بنده میدید و از حد بندگی در نمیاد این غیر از اون بنده اون نوع عالی بندگی است
پس نظر شما اینه که حتی اگر طول کشید حالی رو درک نکرد نشون دهنده نیست
حال نه اینا بحث نیست
نه از همون بس علم قدرتی بود اگر احساس نکرد
نه بس احساس هم من هم قسم احساس نبود ولی
در ادراک شهودی اصلا حضوری برای خودش از ظاهر و
ظاهر من به من بگی ملا حسین قلی همدانی همون جایی که عزم سنگین میکنه یک نوع ایمان جدید توش هست خودش هم میفهمه ولی این اون نیست که هر ملا حسین قلی هم دنبالشه چیز
فرمودید مطلب زیاد
در مورد نماز هست